ساعت 18 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. الیاس حضرتی نماینده مجلس خواستار رسیدگی به وضعیت احسان مازندرانی روزنامه‌نگار زندانی شد. ایران میگوید بزرگترین خط اعتباری پسابرجام را با کره جنوبی امضا کرده است. و مدیرعامل شرکت فرودگاه‌ها شایعه هک شدن مرکز کنترل پروازهای ایران را تکذیب کرد. الیاس حضرتی نماینده مجلس در نامه‌ای به رئیس قوه قضاییه خواستار رسیدگی به پرونده احسان مازندرانی روزنامه‌نگار زندانی با توجه به وضع جسمی او شد. ملیحه حسینی همسر آقای مازندرانی دو روز پیش با اعلام اینکه این روزنامه نگار زندانی در حالت نیمه بیهوش به بهداری اوین منتقل شده است، از دادستان تهران خواست دست از شکنجه همسرش بردارد. در نامه الیاس حضرتی نماینده مجلس به رئیس قوه قضاییه آمده است احسان مازندرانی مدتی پیش از زندان آزاد شد، اما پس از چند روز با این توجیه که اشتباه صورت گرفته به زندان بازگردانده شد و اکنون نیز حدود یک ماه به پایان دوره حبس او باقی مانده است. سازمان گزارشگران بدون مرز هشدار داده است موج تازه سرکوب رسانه‌ها و روزنامه‌نگاران در ایران آغاز شده است. در روزهای اخیر چند روزنامه‌نگار از جمله ساسان آقایی و یغما فشخامی بازداشت شدند و اعتصاب قضایی هنگام شهیدی نیز در سلول انفرادی در اوین ادامه دارد. مقام‌های اقتصادی ایران می‌گویند قرارداد بزرگترین وام خارجی پسابرجام روز پنجشنبه به ارزش 8 میلیارد یورو بین ایران و کره جنوبی امضا شد. به گزارش ایسنا این قرارداد را محمد خزائی رئیس سازمان سرمایه‌گذاری خارجی ایران و یکی از مدیران ارشد اگزیم بانک کره جنوبی در سئول امضا کردند. به نوشته ایسنا محمد خزائی اجرایی شدن این خط اعتباری 8 میلیارد یورویی را گامی مهم در گسترش روابط بین دو کشور دانست و گفت 12 بانک ایرانی به عنوان بانک‌های عامل و طرف قرارداد استفاده از این وام خواهند بود. به گزارش ایرنا ولی‌الله سیف رئیس کل بانک مرکزی ایران که به سئول سفر کرده در یادداشتی نوشته است نتیجه تسویه کردن تعهدات سابق که پس از رفع تحریم‌ها عملی شد بهبود رتبه اعتباری کشور بوده است. با وجود آنکه مقام‌های جمهوری اسلامی همواره دولت آمریکا را متهم کرده‌اند که مانع از دسترسی ایران به منافع برجام می‌شود، شبکه خبری بلومبرگ چند روز پیش گزارش داد تهران به خاطر میلیاردها دلار قراردادی که از برجام نصیب برده، حاضر به لغو توافق هسته‌ای نخواهد شد. یک مقام فرودگاهی در ایران میگوید هک شدن مرکز کنترل فضای کشور شایع است و تکذیب میشود. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، رحمت الله مهابادی مدیر عامل شرکت فرودگاه‌های ایران روز پنجشنبه گفت تأخیرهایی که در برخی پروازهای ظهر چهارشنبه روی داده به دلیل نوسازی سامانه‌ها بوده است و هک شدن سامانه صحت ندارد. آقای مهابادی با اشاره به عدم پشتیبانی‌ها در دوران تحریم‌ها، یکی از فعالیت‌های شرکت فرودگاه‌ها در دوران پسابرجام را نوسازی سامانه‌های راداری ذکر کرد و گفت این عملیات روز چهارشنبه در ساعات کم ترافیک صورت گرفت و خدمات راداری به مدت کوتاه متوقف شد. پیش از انتشار اظهارات این مقام فرودگاهی خبری درباره هک شدن مرکز کنترل پروازها منتشر نشده بود و او نیز اشاره‌ای به جزئیات نکرده است. و جیمز ماتیس وزیر دفاع آمریکا که برای شرکت در روز استقلال اوکراین به این کشور رفته است، روز پنجشنبه با وزیر دفاع و رئیس جمهور اوکراین دیدار و گفتگو کرد. ژنرال ماتیس در نشستی خبری نیز ضمن تاکید بر حمایت همه جانبه واشنگتن از کیف، از روسیه انتقاد کرد که به گفته او قصد دارند مرزهای بین المللی را با استفاده از زور جابجا کنند. 26مین سال روز استقلال اوکراین از اتحاد جماهیر شوروی سابق در حالی برگزار می شود که دولت اوکراین و جدایی طلبان هوادار روسیه در شرق این کشور با برقراری آتش بس به مناسبت آغاز سال تحصیلی موافقت کردند.
از رادیو فردا با شما هستیم.
داماد و مشاور دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در رأس هیئتی بلندپایه به اسرائیل سفر کرده تا تلاش کند مذاکرات صلح میان اسرائیل و فلسطینیان را از نو برقرار کند. ساعتی پیش گفتگویی داشتم با حبیب حسینی فرد، تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان، و ابتدا درباره جزئیات سفر این هیئت آمریکایی از او پرسیدم.
این سفر اول آقای کوشنر نیست به منطقه، میدونید که سفر سوم میشه در این مدتی که آقای ترامپ در کاخ سفید است، در 8 ماه گذشته. و تو این سفر هم مثل سفرهای قبلی آقای گرین بلت، اون فرستاده ویژه آمریکا در امور خاورمیانه و یکی از اعضای شورای امنیت ملی آمریکا، همراهیش میکنن آقای کوشنر رو. سفرم خب شامل رفتن به عربستان سعودی، مصر، اردن، قطر و اسرائیل و رام الله، یعنی مثل مقر تشکیلات خودمخواه فلسطین هستش. میدونیم که بعد از اون جریانات مسجد الاقصا و بحرانی که پیش اومد، کشمکش درگیری که بین فلسطینی ها و اسرائیلی ها سر کنترل اسرائیل برای اینکه کی وارد بشه مسجد الاقصا کی نشه در گرفت، و بعد که آروم شد بلافاصله کاخ سفید اعلام کرد که شاید شرایط مساعد باشه بریم به طرف دوباره احیای گفتگوها. منتها مشکل سر اینه که دولت ترامپ در قیاس با دولت‌های قبلی شاید بی ابتکارترین دولت آمریکا برای حل این مسئله است.
شما چقدر شانس آمریکا رو برای پادرمیانی مجدد بین اسرائیل و فلسطینی‌ها بالا می‌دونید؟
خود فلسطینی هم همچنان معتقدن که اگر کشوری بتونه در منطقه تاثیرگذار باشه و هر دو طرف و خصوص اسرائیلی ها رو متقاعد بکنه که به مذاکرات صلحی بیان و اونها رو به یک سری امتیاز دادن واداره، همچنان آمریکاست. ولی همونطور که گفته شد آقای ترامپ اصولا معتقده که آمریکا زیاد نمیتونه مداخله بکنه، باید تو مذاکرات مستقیم بین خود فلسطینی‌ها و اسرائیلی‌ها مسائل حل بشه. ضمن اینی که همونطور گفته شد به دلیل موازنه نسبتا جانبدارانش برای اسرائیل، هم یه مقداری بدبینی فلسطینی‌ها رو دامن زده. همین پیشاپیش رفتن آقای کوشنر به منطقه، محمود عباس عنوان کرده که من ظرف این 8 ماه گذشته 20 بار به مقامات آمریکایی دیدار کردم و هنوزم نمیدونم که آمریکایی‌ها اصلا طرح و برنامه‌شون چیه برای احیای مذاکرات صلح. و در این حالی که خب ما میدونیم خود آقای کوشنر پدرش از حامیان نسبتا قوی مالی برای گسترش شهرک ها در مناطق فلسطینی بوده. خود سفیر فعلی آمریکا در اسرائیل آقای فریدمن معتقده که باید هر چه سریعتر سفارت آمریکا از تل آویو به بیت المقدس منتقل بشه. خود آقای کوشنر اصولا کلمه مناطق اشغالی رو استفاده نمی‌کنه. همه اینها یه مقداری تردید و شک به وجود میاره که آیا اصولا دولت ترامپ چقدر یک صلح عادلانه که مورد توافق طرفین باشه پایبند و به خصوص بتونه دولت نسبتا دست راستی اسرائیل رو بزنه به این طرف که پای یک مذاکرات سنجیده بیاد.
بعضی از ناظران معتقدند که دولت دونالد ترامپ به منظور تقویت وجهش در منطقه و همینطور قانع کردن افکار عمومی آمریکایی‌ها دست به همچین ابتکار عملی در سیاست خارجی زده. نظر شما در این مورد چیه؟
نه تنها این مورد، بلکه سایر اقدامات سیاست خارجی آقای ترامپ رو هم میشه در همین متن بستر تعریف و تفسیر کرد. ما میدونیم که این تصمیماتی که راجع به افغانستان اخیراً گرفتند، بحرانی که سر کره شمالی پیش اومده و اصلا اینی که بیش از پیش دولت آمریکا هم سعی میکنه به لحاظ رسانه‌ای این مسئله عمده باشه، عملاً یک مفریه برای اینه که خب دولت آمریکا با توجه به بحرانی که در داخل داره و خصوص مسائل مربوط به نوع رابطه این دولت با روسیه، اختلافات و تشنتاتی که در درون اصلا این کادر رهبری آمریکا هستش و هر روز یک عده اخراج میشن، یک عده تازه وارد کار میشن، همه اینها خب طبیعیه که یک همچین اقداماتی رو به عنوان روپوش یا انحراف کردن افکار عمومی هم استفاده بشه. منتها خب مسئله فلسطین و اسرائیل هم مسئله کم اهمیتی نیست و هر دولت آمریکا که میاد سر کار معمولا یک دوره خودش رو به این مشغول میکنه. منتها جالبه که اصولا این عنوان میشه، خود رسانه‌های آمریکایی هم میگن که پرونده این مذاکرات اسرائیل فلسطین که فرض کنیم در دولت اوباما بعد از 13 ماه که آقای کری کوشید که مذاکرات به یک نقطه برسونه و شکست خورد، حتی این پرونده باز هم نشده که دلایل رو ببینن که به چه دلیل شکست خورده. یعنی به نظر میاد که اصولا خود دولت آمریکا هم آنچنان که بخواد مذاکره جدی پیش ببره یا واقعا به صلحی و اصولا معتقد باشه، همه این علائم و نشانه ها حاکی از اینه که نیست.
توضیحات حبیب حسینی فرد، تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان رو میشنیدید.
صدای فردا.
پرمیدنده ترین عکس‌ها و فیلم‌های این هفته سایت رادیو فردا.
یکی از خبرنگارهای خوبمون در اربیل در بیمارستان.
من جستجو کردم از روزنامه‌نگاری که در ایران
11 اکتبر رو به عنوان روز جهانی دختر بچه‌ها اعلام کردم و مسائل مشکل
اعدام در ایران از جمله مسائل بحث برانگیز بود.
صدای فردا هر جمعه در مجله شامگاهی، تکرار مجله نیمه شب رادیو فردا.
الیاس حضرتی نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی در نامه ای به صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه ایران خواستار رسیدگی به پرونده وضعیت احسان مازندرانی روزنامه‌نگار زندانی شد. آقای مازندرانی گفتی همسرش وضعیت جسمی نامناسبی دارد. بازداشت ساسان آقایی، یخما فشخامی و هنگام شهیدی سه روزنامه‌نگار دیگر هم همچنان ادامه دارد در حالی که اتهام آنان اعلام نشده است. در این باره بیشتر بشنویم از مهتاب وحیدی راد.
با وجود انتقادها از بازداشت فعالان رسانه‌ای و وضعیت آزادی بیان در ایران، شماری از روزنامه‌نگاران همچنان در بازداشت به سر می‌برند یا با احکام زندان مواجه می‌شوند. احسان مازندرانی یکی از این افراد است. او در شرایطی محکومیت خود را در زندان می‌گذراند که به گفته خانواده‌اش وضعیت جسمی نامناسبی دارد، اما مسئولان با اعزام او به بیمارستان یا مرخصی استعلاجی‌اش موافقت نمی‌کنند. و حالا الیاس حضرتی نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه خواستار رسیدگی به پرونده و وضعیت این روزنامه نگار شده است. در این نامه آمده همکنون تنها یک ماه به پایان دوره محکومیت احسان مازندرانی باقی مانده است، در حالی که او به گفته همسرش وضعیت جسمی ناخوشایندی دارد. الیاس حضرتی در ادامه نامش از رئیس قوه قضاییه خواسته که در مجازات و حبس محکومان به گفته او رأفت و ملاتفت اسلامی هم در نظر گرفته شود. احسان مازندرانی مدیر مسئول سابق روزنامه فرهیختگان که بهمن ماه گذشته از زندان آزاد شده بود، 22 اسفند ماه مجدداً بازداشت شد و قوه قضاییه علت بازداشت او را اجرای باقی مانده حکمش اعلام کرد. اما بجز احسان مازندرانی همکنون تعدادی دیگر از روزنامه‌نگاران هم در زندان به سر می‌برند بدون اینکه علت بازداشتشان مشخص باشد. از جمله هنگام شهیدی روزنامه‌نگاری که 19 اسفند ماه گذشته بازداشت شد و از آن زمان تا کنون در سلول انفرادی زندانی است، در شرایطی که ناراحتی قلبی دارد و خانواده‌اش می‌گویند او دست به اعتصاب قضا زده و وضعیتش نگران کننده است. ساسان آقایی و یغما فشخامی هم دو روزنامه‌نگار دیگرند که طی 2 گذشته بازداشت شدند، اما از علت بازداشت یا اتهامشان هیچ خبری منتشر نشده است. و همزمان با این بازداشت‌ها، گزارشگران بدون مرز از صدور حکم زندان برای عالیه مطلب‌زاده عکاس خبرنگار خبر داده. عالیه مطلب‌زاده که آذرماه گذشته بازداشت و پس از 3 با وثیقه 300 میلیون تومانی آزاد شده بود، به اتهام‌های امنیتی به 3 زندان محکوم شده است. به گفته گزارشگران بدون مرز، ایران با 28 روزنامه‌نگار و شهروند وبنگار زندانی همچنان یکی از 5 زندان بزرگ جهان برای فعالان رسانه است.
این صدا صدای رادیو فردا است.
شما می توانید روی این فرکانس ها و طول موج های کوتاه بهاره و تابستانی صدای رادیو فردا را بشنوید.
از ساعت 7 تا 2 ردیف 22 متر برابر با 13860 کیلوهرتز.
از 7 تا ساعت 8:30 ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز.
از ساعت 3:30 تا 10:30 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز.
از ساعت 2 تا 8 ردیف 16 متر برابر با 17690 کیلوهرتز.
و از ساعت 7:30 تا 11 صبح 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
همچنین در کنار پخش زنده وبسایت و کانال ماهواره رادیو فردا، موج متوسط 1575 کیلوهرتز هم در 24 ساعت شبانه روز صدای ما را به شما می‌رساند.